الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى رسیده بودیم که به بذلتم انفسکم فی مرضاته، شما جان خودتون رو در راه رضای خدا دادید، و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، و صبر کردید در مصیبت هایی که در این راه به شما اصابت کرد، که یه مقدار از اون مصیبت هایی که ائمه اطهار متحمل شدن رو، چه مصیبت‌های جسمی چه مصیبت‌های روانی، و تحمل کردن در راه رضای خدا رو عرض کردیم، که یکی نمونش که فرمود و ما منا الا مسموم او مقتول، از ما کسی نیست مگر اینکه یا به شهادت میرسه با شمشیر یا با سم کشته میشه. نمونه دیگرش بردن حقوق و اموالشونه، که اولین کسی رو که حقش رو غصب کردن آقا امیرالمؤمنین بود، حق خلافت رو غصب کردن، و حقوق فدک و خمس و دارایی رسول الله رو که عرض کردی فقط فدک نبود، رسول اکرم اموالی داشتن که اینا همه اموال رو مصادره کردن و گفتن از آن مسلمان هاست، به شما آنچه پیامبر بذاره صدقه محسوب میشه. حتی خانم فاطمه زهرا احتجاج کرد از قرآن که ورثه سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برد، که آیه قرآن میگه که انبیا به ارث میذارن برای بستگانشون، که حدیثی بود که همه اهل تسنن میگن فقط خود ابوبکر راوی او بود، هیچ کسی دیگه نشنیده بود که پیامبر گفته ما ارث نمیذاریم، هرچی داریم مال مسلموناست. که خانوم گفت تو از پدرت ارث میبری، من از پدرم ارث نبرم، که ما یملک رسول الله رو گرفتن. حق خمس که در خود قرآن آمده بود، گفتن که نه مال شما نیست، مال مصبات صرف مسلمان ها بشه. و فدک که یکی از هبات رسول الله بود. یه داستان جالبی هم هست در کتاب سلیم ابن قیس. شما میدونید برای عایشه و حفصه عمر ماهانه خیلی بالایی مقرر کرد، ماهانه خیلی بالایی مقرر کرد. در زمان عثمان عایشه با عثمان یه مقدار درگیری ایجاد شد بینشون، یه تنشی ایجاد شد که عثمان اون مقدار رو نداد به عایشه، که عایشه اعتراض کرد. حالا صحنه ای بود که حضرت علی هم نشسته بوده ظاهرا، که عایشه گفت چرا نمیدی حق منو؟ گفت او حقی بود که عمر مشخص کرده بود، من خلیفه‌ام الان حقی برای تو ندارم. گفت پس ارث من از رسول الله چی میشه؟ عثمان خندید گفت ها، شما فدک رو از فاطمه میخواستید بگیرید، گفتید پیامبر ارث نمیذاره، حالا چی شده که ارث میخوای تو؟ که این خشمگین بلند شد رفت. عثمان برگشت به امیرالمومنین گفت دلت خنک شد؟ که همون کاری که اینا به همین بهانه فدک رو از فاطمه غصب کردن. حالا نه که او خیلی علیه السلام باشه، ولی چون با این دعوا افتاده بود، وقتی گفت ارث من از رسول الله بده، گفت پیامبر ارث نمی، خودتون روایت کردید، همینجورم فدک رو از فاطمه گرفتید، چه ارثی میخوای تو؟ حقوقی که از اینا غصب کردن و چه از امام حسین که عرض کردیم دارایی های ایشون رو تو مکه بنی امیه مصادره کردن، تمام حواله های ایشون رو باطل کردن. و در طول تاریخ ائمه ما چه از نظر مالی، چه از نظر جانی، چه از نظر روانی تهدیدهایی که می شدن، که امام سجاد فرمود عرب بر غیر عرب فخر می فروشد که رسول الله از ماست، و قریش بر سایر عرب فخر می فروشد که رسول الله از ماست، اما ما بچه های رسول الله در به در و آواره و اسیریم. اینا به رسول الله فخر می کنن، افتخار خودشون می دونن، وقت ما بچه های پیغمبر رو در به در و اسیر کردن. و شما صبر کردید در مصیبت ها و کوتاه نیامدید، هیچ وقت تسلیم اینها نشدید، مصیباتی که تا امام حسن عسکری ما تو طول تاریخ شاهدیم، زندان بودن، غصب اموال. زمانی که آقا موسی بن جعفر رو زندان کرده بودن، ریختن تو خونه آقا موسی بن جعفر در حالی که امام رضا در خانه ایشون بود، گفته بودن ایشون سلاح جمع میکنه به این بهانه، اسلحه جمع میکنه که با حکومت بجنگه. مأمور ریخت تو خانه ایشون که گفت جز یک لباس تن هر چی هست تو خانه باید ببرید. امام رضا زنها رو ریخت داخل یه اتاق، خودش وایستاد در اتاق. جلودی مأموری بود که آمده بود این کار رو کنه، گفت باید زنها رو وسایلشون رو بگیرم. گفت نه، به زنها اجازه ندادی نزدیک بشی. گفت نه فلان. امام رضا قسمش داد، گفت هر چی وسیله دارن جز یه لباس تنشون، طلا، زینت‌آلات، دستبند، پابند، که چیزهای الان هم در عرب ها هست، خلخال به پا میبندن مثل دستبند که علنگو هست، هر چی هست من برای تو میارم، که با قسم های مؤکد تهدید بالاخره راضی شد. بعد از کلی قسم و التماس که امام رضا خودش از زنها بگیره بده به این، که همین کارم کرد، جز یه لباس تنتون هر چی زینت‌آلات دارید بریزید. بعد وقتی که امام رضا شد ولی عهد، مأمون ایشونو کرد ولی عهد خودش. همین جلودی تو زندان بود به خاطر مخالفت، چون مأمون هر کی با این کار مخالفت میکرد زندانش میکرد. سه تا از وزرای دست اندرکاران پدرش هارون رو زندانی کرده بود، آورد تک به تک. اولی رو آورد دید امام رضا نشسته پیش مأمون، گفت این بوته، اینا به اسم رسول الله دارن مرید بازی میکنن، دارن مرید دور خودشون جمع میکنن، از این دوری کن. مأمون گفت ببرید گردنشو بزنید. نفر دوم آمد، از وزرای هارون بود ها، یعنی در زمان حیات هارون. دومی آمد، اونم این حرفا رو زد، گفت ببرید گردنشو بزنید. سومین نفرشون جلودی بود، همون که گفتیم ریخت تو خانه آقا موسی بن جعفر غارت میکرد و امام هشتم با التماس نگذاشت که دست به زنها بزنه. این وقتی وارد شد، امام رضا چشمش به این افتاد، در گوش مأمون گفت به خاطر من از خون این بگذر، چون یه بار چشمش تو چشم این افتاده بوده. وقتی این آمد دید امام رضا داره در گوش حرف میزنه، گفت ای مأمون به حق خدمتی که به پدرت کردم قسمت میدم به حرف این گوش نکنی یه وقت. مأمون گفت چشم، منم گوش میکنم حرف تو، ببرید گردنشو بزنید. این داشت وساطت تو میکرد بیچاره، این داشت میگفت به این کار نداشته باش، ولی چون خودت قسمم دادی اشکال نداره، ببرید گردنشو بزنید. در زمان بنی العباس چقدر سادات کشتن، چقدر از سادات رو کشتن، چقدر اینها رو زندان میکردن. میگه ما رو، حالا اواخر بنی امیه است یا اوائل بنی العباس، میگه تو زندان میکردن، همونجا باید قضا میخوردیم، همونجا دستشویی میکردیم، کسیمون اگر میمرد همونجا میموند، جلو چشم ما میپوسید، یعنی جایی نبود که بدن بیرون و قرص و دارو و اینها. میگه کسی اگه میمرد همونجا میموند، باید کنار او میخوابیدیم، بلند میشده میپوسید میگندید جلو چشم ما. اینجور اولاد پیغمبر رو آزار دادن. و شما صبر کردید بر مصیبت هایی که در این راه به شما اصابت کرد. غلام امام صادق رو معتب، حالا اسم دقیقش چی بود دورادور تو ذهنمه، منصور دوانیقی هزار شلاق بهش زد که زیر ضربات شلاق جان داد، غلام امام صادق علیه السلام. آقا موسی بن جعفر همونجور، امام هشتم، آقا جواد الائمه، تک تک امامان ما کدومشون بودن مصیبت نکشن در راه دین؟ و شما صبر کردید در راه رضای خدا. بحث رضا رو مطرح کردیم، اموری که پیش میاد گاهی وقت رضایت دل ماست، طرف دنبال رضای دل خودشه، گاهی وقت دنبال رضایت خداست که رضای خدا در چیه، من اونو انجام بدم. که یه کار اگر طرف برای رضای خدا کرده باشه واقعا نجات پیدا میکنه، یه کار برای رضای خدا کرده باشه، نه به خاطر نفس خودش. چون بعضی چیزها رو ما خوشمون میاد خودمون، بعد میگیم خب برای رضای خدا این کار رو کردم. مثال میگیم ها، طرف خوشش میاد مدداهی کنه، خودمو میگم که یه موقع خوشش میاد سخنرانی کنه، بعد میگه من برای امام حسین مدداهی کردم. نه آقا، تو دلت میخواد مدداهی کنی، دلت میخواد سخنرانی کنی، حالا توی این مسیرم بوده. آقا یکی از عرض کردیم مدده‌ها خودش نقل میکنه، مال 70-80 سال پیش این داستان، میره کربلا، جیبشو میزنن، پولشو میبرن، پولی که به اصطلاح خرجش بوده، میره حرم امام حسین و توسل رو پیدا میکنه، آقا جان ما زاکرتیم، ما نوکرتیم، آمدیم اینجا پول جیب اونو زدن و هرچی التماس و التجام اینو خبری نشد. یه شب دیگه ناراحت میشه، داد و بیداد هم میکنه، بیادبی هم میکنه که آقا چرا به حرف ما گوش نمیدی شما، ما یه اون نوکری شما رو کردیم. شب خواب میبینه یا آقا عبدالله نشسته بودن، حبیب ابن مظاهر پیش ایشون، آقا فرمود چی، چرا داد بیداد میکنی؟ گفتم آقا ما نوکر شماییم، یه اون زاکر شما بودیم. گفت تو مدداهی کردی، پولتو گرفتی، چرا ربطی به نوکری من داره؟ مدداهی کردی پولتو گرفتی، مثل کسی مکانیکی میکنه پول میگیره از طرف، حقشه باید بگیره. کسی میره سر کلاس معلم درس میده حقوق میگیره، تو هم مدداهی کردی پولتو گرفتی، به ما چه مربوطه؟ ولی باشه، چون باز برای ما خوندی حبیب، مشکل اینو حل کن. چون خانواده کرمن، منت نمیپذیرن از کسی که حبیب ابن مظاهر چیزی به هم داد که از خواب که بلند شدم فرداش پولی از یه جایی به دستم رسید، مشکلم حل شد. بعد از اون قصد کردم دیگه برای امام حسین بخونم، نه برای پول، نه برای پاکت. این همه تو قرآن، مگه ما نداریم که انبیا میگفتن لا اسألکم علیه اجرن، ما بابت رسالت اجری نمیخواییم از شما، پول نمیخواییم. کسی که پاشو میذاره جا پای انبیا که نباید از مردم پول بگیره. اگه من پول بگیرم برای شما سخنرانی کنم، خب برای پول سخنرانی کردم. رضای خدا یه موقع هست نفس گول میزنه طرف رو، میگه من برای رضای خدا این کارو کردم، بعد وقتی پای حساب و کتاب میاد میگه نه اصلا رضای خدا این وسط نبود. رضای خدا این وسط نبود، این برای منفعت خودش بود. سعدی گلستان یک داستان قشنگی نقل میکنه، میگه کسی قرآن میخون با صدای نکره نخراشیده، بلند بلندم میخون، زور میزد میخوند. یه نفر بهش گفت آقا فلانی تو مگر چقدر ادراری میگیری، یعنی حقوق مثلا میگیری که اینقدر داری زور میزنی برای خوندن قرآن؟ گفت من برای خدا میخوانم. این در جواب گفت برای خدا مخوان، بیا و برای خدا نخون، برای خدا میخوانم. پای میزان عدل بیاد ببینیم چند تا کار برای خدا داشته ایم، تو پرونده عملمون چند تا چیز نوشته که برای خدا انجام داده ایم. تا جایی که طرف همه اعمالش بشه برای رضای خدا، تا جایی که برای رضای خدا حتی جانش رو بده و بر مصیبت ها صبر کنه. دنبالش میفرماد و اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر. شما بر مصیبت ها صبر کردید و اقامه نماز کردید. این اقامه نماز خیلی مهمه. روایت خوندیم که میگه الصلاة و عمود و دین، نماز عمود و ستون دینه. از یکی از علمای یهود، فکر میکنم که کعب الاحبار بود اگه اشتباه نکنم، به خلیفه دوم گفتش که آخرین حرفی که پیامبر شما موقع جان دادن گفت چی بود؟ این به اون نگاه کرد، او به اون نگاه کرد، گفتن این رو باید بری از علی سوال کنی، چون آخرین لحظه علی بود که در کنار رسول الله بود. اینو اهل تسنن نقل کردن ها. رفت سراغ امیرالمومنین، گفت آخرین کلامی که پیامبر شما گفت و جان داد چی بود؟ امیرالمومنین فرمود رسول خدا دم گوش من آخرین کلامش این بود: الصلات الصلات، نماز نماز. کعب الاحبار گفت درست گفتی، چون آخرین حرف تمام انبیا همینه، آخرین حرف تمام انبیا همینه، نماز نماز، چون نماز صورت بندگیه، صورت بندگیه. شما وقتی که یه اداره استخدام میشید، یه دانشگاهی استخدام میشید، یه محل کاری، از اون محل کار یه کارتی به شما میدن که آقا ایشون دانشجو این دانشگاه است، ایشون تو این مؤسسه داره کار میکنه، یه برگه‌ای دارید، برگه‌ای که مربوط به دین باشه نمازه، یعنی اگر کسی نماز نخونه برگه اسلام نداره. حالا نمیگیم هر کی نماز میخونه خوبه ها، نه، ولی این برگه باید دستش باشه. شاید کسی تو دانشگاه رفوزم میشه، مشروط میشه، اما برگه دانشجویی داره. کسی که نماز نخونه برگه اسلام دستش نیست. رسول خدا فرمود حد فاصل بین کفر و ایمان نمازه، و تو وصیت‌های خود امیرالمؤمنین اون روزایی که ضربت خورده بودن در نهج البلاغه هست که آقا امیرالمؤمنین فرمودن الصلات الصلات، بر شما باد به نماز نماز. آقا یه چیزی هست، اونایی که حالا اهل تهجدن نماز شب میخونن، نماز شب انسان باید حال داشته باشه که بتونه نماز شب بخونه، خسته نباشه، سرحال باشه. شب 11 محرم یعنی مثل فردا شبی، روز عاشورا چه مصیبت های اتفاق افتاد و خانوم حضرت زینب چی کشید اون روز، از حمله به خیمه ها گرفته تا دل شب چی اتفاق افتاد. اون شب میگه نافله شب خانم زینب ترک نشد. الله اکبر، شب 11 محرم نافله شب حضرت زینب ترک نشد. یه روز تو هیئت میدویم زحمت میکشیم، شبش سختمون رو نماز شب بخونیم، میگیم خسته ایم حال نداریم، اونم اون مصیبت ها رو. شما نماز رو اقامه کردید، حالا نمازی صورتی داره، دلراست شدنی داره، اینا همه انجام میدن، اما ظهر عاشورا، این داستانو اکثرا تو مصیبت ها شنیدید، وسط درگیری یکی از یاران ابا عبدالله گفت آقا جان وقت نمازه. ابا عبدالله این نگاهی کرد فرمود نماز رو یاد کردی، خدا خداوند تو را جزو مصلین قرار دهد. جزء نمازگزاران قرار دهد. شهدای کربلا با اون مقامشون، امام حسین دعا میکنه خدا تو رو جزء نمازگزاران قرار دهد. مگه نمازگزار نبود این آقا؟ اونا که همه جزء عباد و زهاد بودن. نمازگزار با کسی که نماز میخونه خیلی فرق میکنه. آیه قرآن، خلق الانسان حلوعا، انسان حلو آفریده شده. حلو چیه؟ اذا مسه الشر جزوعا، شری بهش میرسه جزع و فزع میکنه. و اذا مسه الخیر منوعا، یه خیری بهش که میرسه بخیل میشه. انسان اینجوریه. خب دنبالش میفرماد الا المسلین، جز نمازگزاران. یعنی خداوند مسلین رو از همه انسان ها استثناء میکنه، چون فرمود خلقت انسان اینجوریه دیگه، خلق الانسان حلوعا، انسان حلوع آفریده شده. شر بهش میرسه اینجوریه، خیر بهش میرسه اینجوریه. بعد فرمود الا المسلین، جز نمازگزاران. اینا با همه انسان ها فرق میکنن، اینا اصلا یه چیز دیگه هن. مسلین آیه دیگه هم داریم که ویلون للمسلین، وای بر نمازگزارا. الذین هم فی صلاتهم ساهون، اون کسانی که ساهی هن در نمازشون. نماز یه صورتی داره، یه باطنی داره، یه حقیقتی داره. نماز الصلاه قربان کل تقی، الصلاه معراج المؤمن. نماز معراج مؤمنه، باید در نماز معراج بره. اهل معرفت گفتن تا سلام، جواب سلام نماز تو نشنوی نمازگزار نشده ای. وقتی میگی السلام علیکم و رحمت الله، با جواب تو بشنوی، بلا نمازگزار نشدی. نماز خوندی ولی جز مسلین نیستی. یکی از بنی امیه به امام سجاد گفت آقا من این لباسم زربفته، آیا نماز تو این لباس درسته؟ امام سجاد فرمود، گفت نمازم قبوله، پذیرفته است. آقا فرمود برای قبولی نماز 100 شرط وجود داره که تو یکیش رو هم نداری. برای قبولی نماز 100 شرط وجود داره که تو حتی یکیش رو هم نداری. فکر نکنیم کله ملقی که ما میذاریم نمازه، این صورت نمازه، نه باطن و حقیقت نماز. حقیقت و باطن صلات یه چیز دیگه است. به با بسم اللهش هم نرسیدیم، به الف اشهد ان لا اله الا اللهش هم نرسیدیم. حالا علمای بزرگ مثل میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در مورد اسرار نماز کتاب نوشتن، خود امام خمینی هم نوشتن. امام که یه آداب و صلات دارن، یه سر و صلات، دو تا کتاب دارن تو این زمینه. و خیلی از علمای قدیم در اسرار نماز نوشتن که چه اسراری داره نماز، چه خبر مؤمن حقیقی در نماز به کجا میرسه، چه حالی داره سر نماز. و باید به کجا رسید سر نماز. میگه شما اقمت و مصلات، نماز رو اقامه کردید، عبادت امیرالمؤمنین رو امام سجاد گفتیم چه عبادتی داشت، سید و ساجدین اونقدر سجده کرده بود که این پیشانیش پینه بسته بود، پینه ها رو قیچی میکرد، آقا زستفنات بهش میگفتن، صاحب پینه ها، از بس سر به سجده گذاشته بود. هر روز امام سجاد میگه بعد از نماز صبح سر به سجده شکر میذاشت، آدم خجالت میکشه این حرفا رو میگه، یعنی خودم از خودم خجالت میکشم، امام ما اینجوریه، بعد ما چی کار میکنیم؟ بعد از نماز صبح سر به سجده شکر میذاشت تا آفتاب بالا میامد وسط آسمان، اون موقع سر از سجده برمیداشت. ایشون با این عبادتش کتاب دستورالعمل عبادت امیرالمؤمنین رو نگاه میکرد، روایت داره با ناراحتی کتابو زد زمین، گذاشت زمین، گفت کی میتونه مثل علی نماز بخونه عبادت کنه؟ امام سجاد میگه کی میتونه مثل امیرالمؤمنین نماز بخونه عبادت کنه؟ حدیث خوندیم از امام سجاد، پدرم امام حسین در شبان روز 1000 رکعت نماز میخوند، نه یه روز، هر روز در شبان روز 1000 رکعت نماز میخوند. شیعیانشون هم همینجوری بودن. حالا حبیب ابن مظاهر بود یا مسلم ابن اوسجه، من شک دارم. حالا این وقتی به شهادت رسید، افتاد روی زمین، حضرت اومد بالا سرش، گفت خدا تو رو رحمت کنه، رمقی تو بدنش بود، که تو کسی بودی که در یک رکعت ختم قرآن میکردی، تو یک رکعت و میستاد به نماز قرآن رو ختم میکرد. نو یه سری مثل افسانه میمونه برا ما. حجر ابن عدی رو به حجر ابن عدی درستشه گفتیم وقتی معاویه به جرم محبت امیرالمومنین از کوفه بردنشون رو طرف شام میخواستن بکشن، گفت بذار من دور کرد نماز بخونم به اون قاتل، گفت باشی بخون. نمازش خیلی طول کشید، برگشت به قاتلش گفت فکر کردی من نمازمو طول دادم؟ گفت آره. گفت به خدا قسم نمازی به این تندیتون عمرم نخونده بودم، به این سرعت و سبکی نماز نخونده بودم تا حالا. ابن ابی عمیر از اصحاب امام صادق علیه السلامه، میگه تو کوفه دیدم یه کسی به اون یکی میگفت تو نمیترسی چشمانت کور بشه اینقدر که سجده میکنی؟ آخه سجده زیاد رو چشم اثر میذاره، سجده زیاد آنه اینکه حالا. گفت اگر کسی بناست بر اثر سجده زیاد چشمش کور بشه، ابی ابن عمیر باید چشمش کور بشه، چون او بعد از نماز صبح سر به سجده شکر میگذارد، سر بر نمیدارد تا اذان ظهر. آقا یه بار تو عمرتون امتحان کنید، اگر بیشتر از نیم ساعت 45 دقیقه تونستی تو سجده بمونید جایزه دارید. زور بزنه انسان یه ساعت، تو حالت عادی بیشتر از این نمیشه. اینا چه حالی داشتن؟ خدایا به حرمت این اولیاء قسم میدم به ما هم توفیق عبادت و بندگی عنایت کن. شب زندیداری هاشون، تلاوت قرآنشون، یاران ابا عبدالله، همه جزء شب زندداران کوفه بودن، جزء قاریان قرآن بودن، انسانهای الهی بودن که شب عاشورا یک کسی تا صبح نخوابید عبادت میکرد، اصلا کارشون این بود. و اقمتم الصلاة، شما نماز رو اقامه کردید، شما نماز رو اقامه کردید. حالا طرف هیئتیه، برای امام حسین هم سینه میزنه، میگه بابا امام حسین برای اقامه نماز جنگید، نمازتو بخون. این دیگه 17 رکعت نماز کلش رو هم دیگه جمع کنی 17 دقیقه میشه، 20 دقیقه در طول شبانه روز. البته اهل هیئت ما که انشاءالله همه اهل نماز شب هم هستن، نماز شب رو، نافله شب رو علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فرماد استادم آقای قاضی اول باری که دیدم شو فرمود پسرم دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون، اگه دنبال دنیا هم هستی نماز شب بخون، اگه آخرت و امور معنوی هم میخوای نماز شب بخون. که خیلی برکات عجیب و غریبی داره این 11 رکعت، 11 رکعتش هم نتونستی بخونی لااقل 2 رکعتشو بخون، ساعت 12 به بعد میشه نماز شب خون، 2 رکعتشو لااقل 4 رکعتشو بخون، 6 رکعتشو بخون، هر چقدر میتونی. خواب موندی نماز صبح که بلند میشی نماز صبحتو بخونی، قضاشو بخون، 2 رکعت قضا، 4 رکعت قضای نماز شب، که خیلی بعضی گفتن از خود نماز شب بالاتر قضای نماز شب. و عجیب برکاتی تو زندگی انسان میاره. عزیزان این مقدار جا نیست، اگه میشه یه صلواتی بفرستید، یه قدم تشریف بیاری جلوتر.
اللهم صل علی محمد و آل
یه صلوات دیگه نهایت بفرمو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و آتیتم الزکات، آتیتم الزکات میدونید اکثرا در قرآن کنار اقمتم صلات آمده، اقامه نماز و ایتاء زکات. این ایتاء زکات رو بعضی گفتن همون پرداخت زکاته، صدقه واجبه که گندم و جو و کشمش و نمیدونم گوسفند و گاو اون چیزهایی که بهش زکات میخوره، که زکات روایت داره برکت میده به مال. بعضی هم گفتن نه این زکات به معنای زکات مال نیست، زکات از تزکیه است، پاکی، یعنی نفس خودتون رو پاک بدارید، خودتون رو تزکیه کنید. حجامت که طرف انجام میده اون خون کثیف از بدنش بیرون میاد، در عوض خون تمیز نمو میکنه در جانش، که این رو میگه چی؟ تزکیه. خون کثیفی رو بگیری خون تمیز به جاش روش کنه. به همین دلیل میگه صدقه بر ما حرامه، چون صدقه چرک مردمه، صدقه بر اهل بیت و حتی بعضی گفتن بر شیعیان هم حرامه، بعضی ها چون روایت داریم در این زمینه، مگر اون کسی که دیگه ناچار باشه. و خود رسول خدا غیر از اولاد خودش که نمیذاره صدقه بخورن، غلامان خودش رو هم نمیذاش از صدقه استفاده کنن، که صدقه بر ما حرامه. حالا پاکی، نماز را به پا دارید و خودتان را تزکیه کنید، یا پرداخت زکات که حالا گفتیم یه نظرم همینه، یا خمس مال. خمس مال هم خیلی در روند زندگی اثر داره. یه آقایی بود خودش نقل میکرد، فرهنگی بود، یه حقوق بیشتر نداشت، میگفت من یه آدم مؤمنی بود، میگفت من یه مدت به خاطر بعضی از کارهایی که داشتم، ساختمون میساختم و اینها، خمس مالمو نمیدادم، یعنی چون چیزی نداشتم اصلا بدم، همیشه آخر برج میرفتم پول قرض میکردم، کم میآوردم. چون یه بار گفتم بشینم خمس مالمو حساب کنم، حالا نداشتم خب نمیدم، اگه تعلق نگرفت به هم، اگرم تعلق گرفت خب آدم پرداخت میکنه. میگه حساب کردم یه چیز مختصری هم شد، میگه از اون روزی که من خمسمو پرداخت کردم نه تنها دیگه پول قرض نمیگرفتم، قرض میدادم به دیگران. بعد خودش تعجب میکرده بود، میگفت من کارمندم، حقوقم ثابته، چیزی از جای دیگه درآمدی نداشتم، آخه چجوری شده بود من قبل از پرداخت خمس همیشه کم می آوردم، خمسو که پرداخت کردم همیشه زیاد می آوردم، با اینکه هیچ درآمدی از جای دیگه نداشتم. پرداخت خمس گاهی وقت 100,000 تومان میشه خمس انسان تو سال، بستگی خب به درآمد طرف داره. حالا یکی میلیونره، میلیاردره، او خمسش بیشتره، یکی کسی مثل ما فقیر فقراست، همون که پرداخت میکنه بره پیش مرجعش یا یکی از نمایندگان مرجعش، آقا من سال خمسیمو مشخص کنیم، چقدر باید خمس بدم؟ چیزی نمیشه، ولی خیلی برکت داره تو زندگی، خیلی برکت داره. و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر، و شما امر به معروف کردید و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر جزء فروع دین ماست، ولی اصلا ما باید اول معروف رو بشناسیم چیه، بدونیم معروف چیه که امر کنیم به معروف، و منکر رو بشناسیم چیه و نهی کنیم از منکر. حالا شناختش بماند، این ترجمه تحت لفظیش چی میشه؟ امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر. معروف یعنی شناخته شده، یعنی کار خوب، امر به خوبی ها، و منکر یعنی ناشناس، ناپسند، یعنی نهی از بدی ها. یک بحث کلی بگیم، خوبی چیه که ما باید مردم رو امر به خوبی کنیم؟ فرمود نحن اصل و کل خیر، اصل همه خوبی ها ما اهل بیتیم، و دشمنان ما اصل کل شر، اصل همه پلیدی ها و شرورن. مردم رو بیاریم تو راه اهل بیت، کسی که بیاد تو مسیر اهل بیت خودش حجابش رو رعایت میکنه، خودش از مسکرات دوری میکنه، خودش نمازش رو میخونه. باید اول سیم وصل بشه، سیم باید برقرار بشه، اتصال خودش میدوه، یه جرقه، یه جذبه. این واقعه واقعیه، حقیقیه. تو همین سالام اتفاق افتاد، یه شخصی که تو قضیه بود تعریف میکرد، اونا توی یه خونه ای داشتن تعزیه تمرین میکردن، تا آب تعزیه تمرین میکنه، از این لباس های تعزیه تنشون کرده بودن که حالا مثلا لباس سبز و کلاخود و زره و اینجور چیزا. همینجور که داشتن تمرین میکردن میرن تو خونه بغلی، سر و صدایی میاد، نمیدونم، میدونم برن ببینن چی شده. این آقا هم با این لباس هایی که حالا سبز و نمیدونم کلاخود و زره و میرسه بالا سر این آقا دزده. این دزده نگاه میکنه فکر میکنه قمر بنی هاشم آمده باشه، میبینی با هیبت، واقعیت دارم میگم ها، با لباس سبز و شمشیر و کلاخود و همونجا از حال میره. اینو به هوشش میارن، میگه این حضرت عباس، میگن بابا این حضرت عباس نیست، این ما داریم بازی میکنیم. حالا هرچی، آقا این توبه کار میشه، توبه کار میشه که میفته تو مسیر اهل بیت. یه موقع همینجوری با این جذب آدمو تو راه میارن، تو مسیر میارن، یه نگاه میکنه، یه نگاه از اون ور بشه تمومه، زیر و رو میشه. دیشب گفتم فرمود پسرم عباس یه نگاه عنایت آمیز به تمام دنیا کنه، تمام دنیا سلمان میشن. عزیزان تو محرم، تو این دهه محرم، ابا عبدالله خیلی یارو شکار میکنه. همون جوری که تو مسیر میرفت میگفت بیایید منو یاری کنید، الانم میگه ها، الانم حضرت سفیر میفرسته که بیایید منو یاری کنید. اونایی که مستعد باشن تو همین محرمی جرقه رو میخورن. میشن جزو یاران ابا عبدالله. از امام حسین بخواه، بگو آقا منم شکار کن، جذبتو بفرست، من رو هم اسیر خودت کن. ائمه اطهار همه باب الحوائجن، در حوائجن، همه کشتی نجاتن، اما خودشون فرمودن ولکن سفینت الحسین اسرع، کشتی حسین از همه تونتر میره، سوار کشتی حسینی بشید. که ان الحسین مصباح الهدا و سفینت النجات. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، شب عاشورا ابا عبدالله همه رو صدا زد داخل خیمه بزرگ، اون خرگاه، گفت همه جمع بشید. دور هم نشستن، آقا جان شروع کرد برای اینا صحبت کردن، سخنرانی. گفت من خانواده‌ای مهربانتر از شما، اهل بیتی مهربانتر با وفاتر و اصحابی با وفاتر و بهتر از شما سراغ ندارم. شما تا اینجا آمدید ممنونتونم، ولی اینها با من کار دارن. اگه دستشون به من برسه دیگه به شما کاری ندارن، بیایید برید، از تاریکی شب استفاده کنید. حتی بهانه هم داد دستشون، گفت دست یه نفر از خانواده من رو هم بگیرید با خودتون ببرید. همینجوری که شما الان سرتون انداختید پایین گریه میکنید، اونا هم سراشون پایین بود، یواش یواش عشق میرفتن. اول کسی که بلند شد صحبت کرد آقا قمر بنی هاشم بود. گفت آقا جان کجا بریم؟ بریم که بعد از تو زندگی کنیم، با زندگی بعد از تو نمیخواد. یکی یکی اصحاب بلند شدن، یکی گفت ای کاش 70 جان داشتم همه رو در راه تو میدادم حسین. یکی گفت اگر 1000 بار کشته بشم زنده بشم دست از یاری تو بر نخواهم داشت. همه اعلام وفاداری کردن. آخ یا ابا عبدالله، گفت حالا که اینجوره پس بدونید فردا اینجا هیچ کس زنده نمیمونه. تا ابا عبدالله اینو گفت اینا گفتن الحمدلله. آقا یه نوجوانی بود اونجا، ابا عبدالله فرمود هیچ مردی زنده نمیمونه. این گفت یعنی من هم شهید میشم. خودشو پنهان کرده بود پشت قمر بنی هاشم، سرشو بالا آورد، دستشو گرفت بالا، گفت عمو جان یعنی منم کشته میشم. حاصل ابن الحسن خب نکنه عمو منو نگفته، من سنم کمه، من جز به اینا نباشم. خیلی دلهوره داشت. ابا عبدالله یه نگاهی کرد، عشق تو چشمانش جمع شد. او قاسم جان مرگ در نزد تو چگونه است؟ شاگرد مکتب ابا عبدالله. آقا جان احلام من الاسل، مرگ در راه تو از اصل برام شیرین تره. آقا فرمود آره قاسم جان تو هم شهید میشی، هم خیال راحت باشه. اهل معرفت نوشتن ابا عبدالله یه تصرفی کرد، پرده رو کنار زد از جلو چشم اینها، بهشت و حورالعین رو مشاهده کردن. فرمود دیگه چیزی نمونده به این مقام برسید، این مقامات شماست تو بهشت. لذا روز عاشورا از همدیگه سبقت میگرفتن برای رفتن به میدان. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. شب عاشورا میگه پاسبان ها شبگرد های لشکر عمر سعد میومدن نزدیک خیمه ها، نگاه میکردن ما رو. میگه از خیمه های ابا عبدالله یکی قرآن میخوند، بلند بلند قرآن تلاوت میکرد، یک کسی ذکر میگفت، یک کسی تو به نماز ایستاده بود، سجاده رو پهن کرده بود زیر آسمان نماز میخواد، یکی مناجات میکرد. میگه مثل کندوی زنبور عسل که وزوزشون میاد، همینجور صدای ذکر و قرآن از خیمه های ابا عبدالله بلند بود. سال گذشته، سالهای گذشته گفتم شب عاشورا ابا عبدالله چه سوره ای رو خوند؟ سوره توبه. شب عاشورا سوره توبه خوند. چرا سوره توبه رو خوند؟ سوره توبه تنها سوره ای تو قرآن که بسم الله الرحمن الرحیم نداره، یعنی سر در بدن نداره. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. فردا صبح
همه آماده شدن. عمر سعد صدا زد به لشکریانش، سوار شوید ای لشکریان خدا. عمر سعد گفت، یه تیر گذاشت به چله کمان، گفت همه تون شاهد باشید، اول کسی که تیر انداخت طرف حسین من بودم. میگه عمر سعد که تیر رو انداخت طرف خیام، مثل باران از طرف لشکر عمر سعد تیر میامد طرف خیمه ها. میگه مثل باران تا جایی که بعضی از خیمه ها رو سوراخ کرد و کسی نبود تو لشکر ابا عبدالله که تیری بهش اصابت نکنه. یا ابا عبدالله، یا مظلوم، یا ابا عبدالله. وحید ابن مسلم تاریخ نگار لشکر عمر سعده، میگه شیپورهای جنگی به صدا در آمد، دو تا لشکر زدن به هم، یا ابا عبدالله، یه طرف 30,000 نفر، یه طرف 72 نفر. هجوم آوردن طرف خیمه های ابا عبدالله، اینام با همه توان با ایستادن شمشیر زدن. میگه گرد و غباری بلند شد، صدای چکاچک شمشیر می آمد، فقط ساعتی جنگ ادامه پیدا کرد. لشکر عمر سعد عقب کشید، لشکر عمر سعد که عقب کشید، دیدیم 30-40 نفر از یاران حسین روی زمین افتاد. میگه لشکر عمر سعد اونقدر زیاد بود هرچی کشته میشدن به نظر نمی آمد، اما لشکر ابا عبدالله 2-3 نفر که می افتادن معلوم میشد لشکر کم آورده. یه عده میمنه بودن سمت راست خیمه ها، یه عده میسره بودن سمت چپ، یه عده قلب سپاه بودن که خود ابا عبدالله و قمر بنی هاشم تو قلب سپاه ایستاده بودن. آقا وقتی سمت چپ چند نفر می افتادن کم می آوردن، از سمت راست می دویدن سمت چپ رو پوشش می دادن. از سمت راست وقتی می افتادن، عده ای از سمت چپ می دویدن اونجا رو پوشش می دادن. یا ابا عبدالله، ولی جایی رسید که دیگه کسی باقی نمود. دو برادر بودن غفاری، اومدن پیش ابا عبدالله گریه می کردن. او گفت چی، چرا گریه می کنی؟ الان میرید بهش؟ گفتن آقا ما به خاطر خودمون گریه نمی کنیم، به خاطر این گریه می کنیم، اینا از رو جنازه ما رد بشن دستشون میرسه به شما، ما یه جون بیشتر نداریم برادر. گفتن آقا جان حالا که بلاست ما کشته بشیم، بذار پیش چشم تو به جنگیم. آقا گفت باشه، بیایید نزدیک من، بیایید نزدیک من، بیایید جلو به چشم ابا عبدالله. به نگاه میکردن ببینن آقا نگاهشون رو کنه. آقا شب شب آشوراست، روز خون نمیخوای شما؟ یا ابا عبدالله. نوبت میدانداری که رسید، یکی یکی یاران ابا عبدالله گفتن السلام علیکه یا ابا عبدالله. آقا جان ما رفتیم خدا می رفتن میدان، جنگ می کردن، می افتادن. نوبت رسید به آبس شاکری، پهلوان بود آبس، آهنگری داشت تو کوفه. این وقتی اجازه گرفت رفت میدان، یه نفر صدا زد گفت آزا اسد الاسود، این شیر شیرانه، کسی نره میدان ها، هر کی بره میفته. این عابد اومد شروع کرد رجس خوندن، دید هیچ کس جرأت نمیکنه بیاد جلو، زرهش از تنش در آورد انداخت زمین، گفت بابا منم و یه پیراهن بیایی جلو. باز کسی جرأت نکرد، گفتن اینو با سنگ بزنید، دید که دارن سنگ میزنن، زد وسط لشکر. یا با عبدالله، یا با عبدالله، قربان عاشقان بوده، قربان عاشقان بوده، لحظه ای که با عبدالله هر کی نگاه کرد دید هیچ کی نه. ای وای غریب حسین رفت سراغ خیمه اصحاب، دید تو خیمه اصحاب کسی نیست، رفت سراغ خیمه بنی هاشم، دید اونجا هم کسی نیست، رفت سراغ خیمه بنی عقیل، دید اونجا هم کسی نمونده، تنهای تنها شده. امام سجاد تا ایشون رو دید گفت عمه جان منو از زمین بلند کن. گفت چرا عمه؟ گفت پسر فاطمه داره بیا. خبر جنگ و ظاهرن به امام سجاد نداده بودن. گفت پدر جان کارت با این قوم به کجا رسید؟ ابا عبدالله فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان بر اینا چیره شده، اینا یاد خدا رو فراموش کردن، باید در این صحرا خون ریخته بشه. تا گفت باید در این صحرا خون ریخته بشه، امام سجاد گفت عین هم میال عباس، عمو عباس کجا؟ عمو کنار القم پرواز کرد بسر، گفت عین حبیب ابن مظاهر، حبیب چه شد؟ گفت حبیبم به شهادت رسید. عین مسلم ابن اوسجه، مسلم ابن اوسجه چه شد؟ گفت اونم به شهادت رسید. گفت بابا عین علی یل الاکبر. فرمود پسرم یه چیزی بهت بگم، غیر از من و تو دیگه مردی باقی نمونده.
Oh, Oh,
کاش اینا قبول میکردن منو به جای حسین بکشن. زالار زینب، زالار زینب، زالار زینب، زالار زینب، زالار زینب.